مذهب مرجئه واکنشی بود بر مذهب کلامی خوارج. اینها گفتن مرتکب کبیره کافره، مرجئه گفتن ارتباط میان عمل و ایمان نیست، قائل به ارجاء العمل بعد الایمان یا تأخیر العمل، ارجاء یعنی تأخیر، تأخیر العمل بعد الایمان هست. بعد در این گیردار بود مذهب برای شما عرض کنم جهمیه پیش آمد که اینها قائل بودن بر جبر که اصلا ما هیچ تکلیفی نداریم، تمام امور به دست خدای عالم هست، تابع جهم ابن صفوان بودن. بعد از جهمیه قدریه پیش آمد. حالا اینا تو این فازها نریم آجا، اجازه بدید ما دیگه چون هم یک کمی سریع بریم، بلکه بون بحث از من بعدا در خدمت شما هستم. بعد این قضایا هم یه تاریخی از تأسیس اختلاف کلامی، بعد از اونجا بریم رو اختلاف فقهی. این قضیه جهمیه واکنشی بود در برابر خوارج، قدریه برای شما ارز کنم واکنشی بود در برابر جهمیه. بعد از اینها قضیه کلامی معتزله توسط واصل ابن عطا بنیانگذاری شد که اون قضایای مرجعه و نمیدانم جهمیه و قدریه همه رفت منقرض شد. این مکتب کلامی اعتزال الان بعد از 1400 سال سر جای خودش هست که قضیه اعتزال هم توسط واصل ابن عطا اگر اشتباه نکنم متوفای 130، ایشون آمد اختلافی که با استادش حسن بصری داشت مذهب اعتزال را پایه‌گذاری کرد. بعد از این قضیه پایه‌گذاری مذهب اعتزال، این مکتب کلامی در میان مسلمین حاکم بود تا ابوالحسن اشعری متوفای 330 آمد. اون هم در اثر اختلاف شدیدی که با اساتیدش داشت آمد مذهب اشاعره را بنیانگذاری کرد و امروز این مذهب اشاعره، البته ابوالحسن اشعری متوفای 324 هجری است، من اشتباه کردم 330 هجری، بله واصل ابن عطا هم 131 هجری، بله این دو تا مکتب اساسی معتزله و اشاعره بنیانگذاری شد. حالا اصول اشاعره چه هست؟ اینه من یک جزوه 10 صفحه‌ای هست میدم خدمت عزیزان. تاریخ پیدایش مکاتب کلامی و بنیانگذارشون و اساره ای از اصول اینها، اصول پنجگانه معتزله، اصول چهارگانه مکتب اشاعره. من اینها رو باید عرض میکنم چون بعدها ما لازم داریم، چون امروز در جهان اسلام افرادی که پایبند بعضی از مذاهب فقهی هستن، چون ما یک مکاتب فقهی داریم یک مکاتب کلامی داریم. مکاتب کلامی که امروز در جهان مطرحه عبارت از اشاعره که تعداد زیادی از اهل سنت به ویژه مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، اینها گرایش مذهب اشاعره دارن. حنفی ها عمدتاً مخصوصا در داخل ایران، اینو داشته باشید شما، در داخل ایران عمده اهل سنت که در شرق کشور ما هستن نه مکتب کلامی اشاعره را قبول دارن نه مکتب کلامی معتزله را قبول دارن. دوستان میتونن بگن مکتب کلامی ابو حنفی های کشورمون چیه؟ ماتوریدیه. اصلا اینها یک مکتب کلامی ویژه ای دارن. شما اگر یک دفعه میخواد برید تو مناطق اهل سنت بحث کنید باید این قضایا، اگر به غرب کشور برید اینها تابع اشاعره هستن، به شرق کشور برید تابع مکتب ماتوریدی، تقریبا 80% نزدیک به مکتب معتزله هستن. ماتوریدی ها اینها تابع ابو منصور ماتوریدی هستن متوفای 333 هجری، ولذا ما ضرورت داره قبل از اینکه وارد اختلافات مذاهب فقهی بشیم این مکاتب کلامی را ولو به اجمال داشته باشیم. پس آنچه که امروز مطرحه سه تا مکتب کلامی رایج در میان اهل سنت: مکتب اشاعره، مکتب معتزله که امروز خیلی طرفدار کم داره، مکتب ماتوریدی، شیعه هم که همون مکتب کلامی امامیه دارد. البته در کنار این چهار مکتب کلامی مشهور یک مکتب کلامی زیدیه است. امروز در یمن اینها عمدتا 90% زیدی مذهبن و اونها اصلا یک مکتب کلامی ویژه‌ای دارن. اسماعیلیه اونها مطالب کلامی ویژه‌ای دارند. عبادیه هست که در عمان هستن، هم فقهشون جدای از این مذاهب فقهی مشهوره و هم مبانی کلامیشون با مبانی کلامی دیگر مثل اشاعره و معتزله و ماتوریدیه تفاوت داره. ولذا یک اجمالاً ما در رابطه با اختلاف کلامی موجود در کشورهای اسلامی و مسلمین باید آشنا بشیم. حالا من این جزوه رو میدم خدمت جای روح الله تکثیر میکنن دیگه. تقریبا اساره آنتی که ما باید بدانیم در رابطه با مسائل کلامی بنده اینجا آوردم، مفصلش رو اگر آقایان خواستند، اگر فارسی خواستند، یک کتابی برادر بزرگوار من جناب ربانی گلپایگانی دارد برای شما عرض کنم، الان اسمشم فراموش کردم، فرق و مذاهب که مرکز جهانی علوم اسلامی چاپ کرده به زبان فارسی سلیس و روان. اگر مفصلش رو خواستن ببینن کتاب الملل و النحل مال حضرت آیت الله سبحانی که در 8 جلد هر جلدی 500-600 صفحه چاپ شده و ما تا کنون در مسائل ملل و نحل یا فرق و مذاهب کتابی به مفصله کتاب آیت الله سبحانی در جهان اسلام نه شیعه و نه سنی تا کنون ننوشته. ولذا اگر یک وقتی آقایان مثلا یه مقدار قناعت کردن شهریهشون خلاصه زیاد آمد خواستن کتابی بگیرن، یکی از کتابهای مادر که ما نیاز داریم ضرورت داره برای ما کتاب ملل و نحل حضرت آیت الله سبحانی در 8 جلده. ما انشاءالله فردا هم از اول شروع می کنیم اختلافات موجود در مذاهب فقهی، که اصلا مذاهب فقهی از کجا شروع شد و چطور شد این 4 مکتب فقهی حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی رو آمدن. بلکه انشاءالله بتونیم فردا به حول قوه الهی این بحث رو تمام کنیم که دیگه بعدن دیگه بریم روی اصل کتاب. این کتاب الانصاف هم که عرض کردم متن بحث ما برای شما عرض کنم کتاب الانصاف حضرت آیت الله سبحانی هست که به حق باز در مباحث اختلافی فقهی کتاب اگر نگوییم بی نظیر کم نظیره، گرچه بنده معتقدم کتاب بی نظیره. یعنی این چنین این عرض کردم حدود 50 یا 47 تا اختلافات فقهی که ما با اهل سنت داریم و امروز مورد هجمه قرار گرفته شیعه، کل این مباحث 47 را ایشون برای شما عرض کنم آورده، 47 یا 50 ولی من تردید دارم آورده. این رو انشاءالله متن بحثمون این خواهد شد و بعد از کتابهای دیگر هم استفاده می کنیم. این رو ما با جای سبحانی صحبت کردیم، با اینکه خب اینها رو برای کتاب فروشی ها با 10% تخفیف میدن. ایشون گفتیم یه همچه بحثی ما شروع کردیم، چون اصلا طرح این بحثم با پیشنهاد ایشون بوده. ایشون به ما امر فرمودن، اشاره کردن که فقه مقارن ما در حوزه نداریم و با توجه به اینکه بحثهای شبهاتی شما در حوزه داشتید زیبنده است که شما یک فقه مقارنی هم در حوزه داشته باشید. این رو با 40% تخفیف به ما دادن. این 40% هم حاج آقا سلام رساندن به همه دوستان و گفتن چون اولین سال است در حوزه فقه مقارن تأسیس میشه ما هم که کارهایی نمی کنیم. چون خود آجای سبحانه یه روزی در درس اصولشون می فرمود که ما در زمان شاه از آبادان می آمدیم در داخل قطار با یکی از این یهودی ها اسرائیلی ها همکوپه بودیم. من بهش گفتم با شما یهودی ها اسرائیل در تمام شهرهای ایران خلاصه کارهای تجاری دارید، چرا در تبریز شما هیچ فعالیت تجاری ندارید؟ گفت آیه سبحانی، ما اومدیم اینجا میخوام نفع ببریم، منفعت ببریم، جایی که منفعت برای ما نباشه اونجا به هیچ وجه بساط پهن نمی کنیم. آمدیم مطالعه کردیم دیدیم شما تبریزی ها از ما یهودی ها یهودی تری. این عبارت خدا جای سبحانی بود، یعنی اقرار الاغنا. الا ای حالن ایشون این رو با 40% تخفیف به ما دادن. بله 10% هم ما گفتیم از خودمون میگذاریم روش با 50%. این دیگه عزیزان دیگه میان مؤسسه، من گفتم اینجا آوردن خیلی بله سنگینه، نمیشه آورد. این دیگه با حاج آقای روح اللهی، ولی شرعن ما راضی به فروشش نیستیم ها، نه حاج آقای سبحانی راضی به فروششه، نه ما راضی به فروشش هستیم. حالا دیگه خواهش رو